بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. هذا ما انه یقرب ان یقال ان المراد بالبیع هو النقل العرفی الحاصل من العقد لا نفس العقد. من اجازه میخوام این بحث چهارشنبه ها که گاهی مصدق اوقاتتون میشدم امروز اختصاصش بدم به این دهه مبارکه فجر. من یه نکته ای رو داغیست بر دل من و همیشه درگیرم واقعا باهاش، این نکته رو میخواستم اینجا مطرحش کنم. سعی میکنم خیلی طولانی هم نشه، خیلی کوتاه. ببینید تو موضع گیری هایی که ماها تو ارتباطمون با مردم و دفاعهایی که از انقلاب، نظام، امام، رهبری میکنیم و گاهی پایین‌تر تو موضع گیری ها، دو جور موضع گیری به نظرم غلطه و مطابق انصاف نیست. یک موضع گیری دوستان اینه که ما دستمون رو بگذاریم روی همه نقاط مثبتی که انقلاب داشته و داره، دستمون رو بذاریم روی اینا، فقط نواقص رو ببینیم که بعضی ها خود امروزه با تبلیغات و با بوق و کرنا و این حرف ها همین کار رو میکنن دیگه، میخوان انقلاب رو ناموفق جلوه بدن. کارشون همینه، دست میگذارن رو نقاط ضعف، رو مشکلات، رو مفاسد اقتصادی، روی اینا که ما هم نفی نمیکنیم برخی از اینها رو وجود داره، تعارف هم نداریم، هست تو انقلاب ما هست و باید برچیده بشه و باید اصلاح بشه. اما اینکه یک کسی هیچ کدام از خوبی های انقلاب رو نبینه و فقط و فقط نگاهش به اون نقاط ضعف و مشکلات باشه، این به نظر میرسه رویه درستی نیست، قضاوت درستی نیست، روشنه. از اون طرف بعضی از ما طلبه ها اینوری میفتیم و لذا مردم هم اگر اینوری بیفتیم حرفمون رو بگید نمیخرن، قبول نمیکنن. اینوری میافتیم یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم از مشکلات رو مشکل نمیدانیم، همه رو میخوایم یه جوری توجیهش کنیم، راستوریسش کنیم، بگیم نه همه چی گل و بلبل، خیلی خوب، اصلا هیچ مشکلی هم وجود نداره. خب این هم خلاف وجدان من و شماست، میدونیم مشکل هست، مشکل کم هم نیست، هم حرفمون دیگه خریدار نداره، هم خلاف واقع، هم حرفمون خریدار نداره. اینم به نظر غلط، موضع‌گیری درستی نیست. من میدونید عرضم چیه؟ عرضم اینه که من و شما تو موضع‌گیریامون، تو فکرمون، تو ارتباطهامون با مردم نکنه یک طرف رو ببینیم اون طرف دیگر رو فراموش کنیم. و دوستان بزرگوار، دوستان بزرگوار، مشکلات اعم از اقتصادی و غیر اقتصادی باعث شده خدماتی که مرحوم امام عظیم الشأن به این مردم، خدمات دنیایی و معنوی، نه فقط خدمات معنوی، نه، خدمات دنیایی و معنوی، دنیایی و اخروی که به انقلاب کردن و به این مردم کردن روش پوشیده بشه و دیگه گاهی برای مردم دیده نشه. اینو حواسمون باشه. این حادثه اخیر شهادت مرحوم شهید سلیمانی من گاهی با خودم فکر میکنم ما کجای دنیا داریم آقا. یعنی فرمانده ارتش آمریکا که مثلا یه جای هواپیماشو بزنن بیفته، چه اتفاق میفته تو آمریکا؟ مردم چقدر احساسات نشون میدن؟ ما یه همچین نیروهایی تو انقلاب موفق شدیم تربیت کنیم دیگه، اینا تربیت شده انقلاب هستن یا نیستن؟ نه فقط تو 8 سال دفاع مقدس که یکی بگه اون یه زمانی بود تموم شده رفت، نه، این که مال یه ما پیشه. عرض کردم اول گفتم ما مشکلات داریم، منکرم نیستیم، اما نکنه نگاه ما به اون مشکلات، نگاه مردم به این مشکلات باعث بشه خدماتی که امام دنیایی و اخروی، من خودم یادم آقا این مدرسه معصومیه قم اول بلوار امین، پزشکش پاکستانی بود، ما اولی که اومدیم قم اینجا هفتهی مثلا 2 روز پزشک می آوردن طلبه ها رو ببینه، پزشک پاکستانی بود، کلی ما پزشک پاکستانی داشتیم، پزشک هندی داشتیم، الان چقدر ما پزشک خارجی داریم؟ تو پیشرفت‌های نظامیمون، اقتصادیمون، یعنی یه مقدار آدم جمع کنه اینا رو، ما کم خدمت نداشتیم آقایون تو انقلاب. گرچه بخوایم بشینیم لیست کنیم مشکلات رو، اون لیستش هم بلند و بالاست تا حواسمون باشه. نمی‌خوایم هم انکار کنیم. اما من و شما مردم همه با هم باید دست به دست هم بدیم، نقاط مثبت رو تقویت کنیم، نقاط ضعف رو هم از بین ببریم، و الا با جنگ و دعوا و درگیری و نمیدونم با این که بشینیم سرکله هم دیگه بزنیم مشکلی حل نخواهد شد. اینا رو چرا عرض کردم؟ عرض کردم که دوستان بزرگوار، اولا یه مقداری پیگیری کنید، دنبال کنید ها، بگردید پیگیری کنید ببینید خدماتی که انقلاب کرده چی بوده. نمیدونم حالا سن بعضی از شماها جواب میده یا نمیده. خب من نگاه میکنم به خودمون، خانواده خودمون، اطرافیانمون. ما اول انقلاب آقا 10 نفر، یه خانواده 10 نفره، پدر ما یه موتور گازی داشت، هیچ وسیله دیگه ما نداشتیم. پدر ما یه موتور گازی داشت. الان هر کدوم از برادرها عمدتاً بلکه همشون ماشین دارن، بعضیاشون 2 تا ماشین دارن، بعضیاشون خونه دارن، بعضیاشون 2 تا خونه دارن، حالا بعضیاشون خونه ندارن. البته بخشی از این پیشرفت‌ها طبیعی است. حالا به بعضی از مردم که میگن آقا زمان شاه هم بودم این اتفاق میافتاد، اما این غلطه، این دروغه، این نیست، نادرسته. ما کم پیشرفت نکردیم. البته مردم مشکلات دارن، مشکلاتشون هم کم نیست و میشه تو همین فضا، تو همین فضای تحریم اگر ما مسئولین اینا درست عمل بکنن، مردم تو رفاه بیشتری باشن. اینا میشه، شدنیه واقعا. یعنی گاهی بعضی از چوبایی که مردم میخورن به خاطر ببخشید بی ارزگی بعضی هاست، اینا جای خودش، من منکر اونا هم نیستم، اما عرضم اینه اینا نپوشونه خدمات انقلاب رو. ایام انتخابات فردا، ایام عید، شما میرید شهراتون با مردم صادقانه و منطقی حرف بزنید، مردم میفهمن، حالیشون میشه. این 6-7 میلیونی که تشییع جنازه این بزرگوار اومدن توی تهران، مردم خودمونن، مردم ما بد نیستن آقا. ممکنه موهاش بیرون باشه اون خانم، ممکنه بعضیاشون، اما مردم عموما بد نیستن. اما انقلابمون رو با همینا داریم اداره میکنیم. ما بهترین مردم رو تو دنیا داریم. اما منطقی حرف بزنیم باشون، منصفانه حرف بزنیم، اونچه که باید بپذیریم بپذیریم، اشکالی نداره. هیچ اشکالی نداره آدم بگیم انقلاب این نقطه ضعف رو هم داشته. خود مقام معظم رهبری کم تا حالا نقاط ضعف انقلاب رو بازگو کردن، اشکال نداره، اما خب باید حلش کنیم، مرد و مردونه باید بیام حلش کنیم. و این مشکلات نباید، خدا روح امام رو شاد کنه دوستان، امام ناشناخته ماند، امام ناشناخته ماند. 100 سال دیگه مردم امام رو از من و شمایی که الان داریم زندگی میکنیم حتما بهتر خواهند شناخت، اونا میفهمن چه خبره. این مثل قاسم سلیمانی طبیعت شده امامه دیگه، طبیعت شده همین مکتبه. اینا کار کمی نیست آقا، خدا گواهه، خدا گواهه، خدا گواهه. من گاهی مثلا حج مشرف میشم، حالا اون موقعی که عمره باز بود را عمره میرفتیم، اربعین، گاهی با این خارجی آدم صحبت میکنه یه جوری با آدم حرف میزنن احساس میکنه اونا از ما انقلابی ترن. من تو همین اربعین تو پیاده رو یه اربعین یه لبنانی رو دیدم، یه لبنانی، یه 2 ساعتی تو مسیر فکر کنم با هم بودیم، یه جوری حرف میزد این بابا، میگفتم از من انقلابی تره. یه پاکستانی رو توی مکه من دیدم، یه مقداری باش صحبت کردم، یه جوری حرف میزد میگفت شما نمیفهمید انقلابتون چه کار کرده تو دنیا. اون وقت ماها نشستیم اینجا همین مشکلاتی که هستا اینا رو گذاشیم جلو چشممون و روی اون خدماتی که مرحوم امام رهبری نظام به این مردم کرده اونا رو پوشونده و نمیبینیم. حواسمون به این نکته باشه، منصفانه موضع گیری کنیم، منصفانه برخورد کنیم، منطقی با مردم حرف بزنیم. به نظر من مردم میفهمن و البته کار میخواد ها، کار میخواد، یه مقداری باید کار کنید، حتی اطلاعاتی جمع کنید، اطلاعات واقعی و درست که ما چی بودیم، چی شدیم، چه اتفاقاتی تو انقلاب ما افتاده، نقاط ضعفمون کجاست، نقاط قوتمون کجاست. انشالله اینها رو هم به مردم بگیم، بازگو کنیم، هیچ اشکالی هم نداره نقاط ضعف رو خودمون اصلا مطرح کنیم. ما بنا نیست اینا رو بپوشونیم که حل نشه، که میخوایم بگیم که حل بشه، اشکالی نداره. اما برادرانه، خدا رحمت کنه مرحوم امام، میگه دو تا هم بحث وقتی میشنن مکاسب رو بحث کنن، فقه بحث کنن، اصول بحث کنن، لا ولای بحث یه جوری با هم دیگه حرف میزنن فکر کنن با هم دعوا دارن، بحث که تموم میشه با هم رفیقن. ممکنه حتی موضع‌گیری سیاسی من با شما فرق کنه، شما با رفیقت فرق کنه، دو تا هم بحثید با هم دیگه دو نگاه دارید، اشکال نداره. خیلی اینا رو گندش نکنید، اساس مطلب رو هممون قبول داریم، اینقدر روشن و واضحه که سخت پیدا میشه کسی که اساس مطلب رو قبول نداشته باشه، پیش چشممونه بلا عیان داریم میبینیم. یه نقاطی هست این وسط، حالا اون یکی زید قبول داره، این یکی زید قبول نداره، این یکی میخواد به این یکی رأی بده، اون یکی میخواد به اون یکی، این خیلی مهم نیست، دقت میکنید، اینقدر مهم نیست. اونی که مهمه اساس رو هممون قبول داریم، حتی همدیگر رو قانع کنیم، اشکال نداره، شما میخوای به زید رأی بدی من بگم آقا این درست نیست، این کارت اشتباهه، اما رفاقتمون سر جای خودش هست، اون رفاقتمون از قبل بوده، الان هم هست، بعدش هم هست. بالاخره نظر دیگه اب نداره که شما یه نظر فقهی داشته باشید توی عبارت مکاسب، من یه نظر دیگه داشته باشم، دعوامون که نمیشه، که بحث میکنیم دیگه با هم دیگه. میخوام عرض کنم اینا رو بهش توجه بکنید. اون نقطه اصلی عرض من این بود، با مردم منصفانه و منطقی با اطلاعات درست برخورد کنید، مردم حرف من و شما رو خواهند پذیرفت. یه صلوات بفرستید. خب دوستان بزرگوار، بحثمون در مورد عرض کنم مبنای دوم در معنای لا بیع الا فی ملک تقریبا تمام شد توی قسمت اولش. عرض کنم خدمت شما، ما تو معنای دوم چه کار کردیم؟ دقت کنید، تو معنای دوم چه کار کردیم؟ لا بیع الا فی ملک رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم لا بیع الا فی ملک معناش این است که این عقدی که ما میخواییم بخونیم، اون چه شرعاً ممنوعه در این عقد این است که تمام بیع در ملک غیر باشه. عقدی صیغه‌ای که ما میخونیم تمامش در ملک غیر باشه این اشکال داره، اما اگر بخشیش تو ملک خودت باشه اشکالی نداره دیگه. ها خب بر این اساس دوستان لا بیع الا فی ملک، کلمه بیع رو ما چی معنا کردیم؟ کلمه بیع چی معنا شد؟ صیغه عقد، ها انشاء، ما اینجوری معنا کردیم دیگه. حالا ایشون می‌فرماید ما می‌توانیم نتیجه مبنای دوم رو بگیریم اما به یک صورت دیگری که بیع رو به معنای صیغه نکنیم. آخه تا حالا بیع رو گفتیم یعنی صیغه، یعنی سبب، یعنی عرض کنم اون انشاء. حالا می‌خوایم بگیم ممکنه مرادمون از بیع نقل عرفی باشه. یعنی چی مرادمون از بیع نقل عرفی باشه؟ یعنی نتیجه سبب، نتیجه عقد. آقایون عقد نتیجه چیه؟ نتیجهش بگید نقل و انتقال دیگه، همون نقل و انتقال عرفی که اتفاق میفته. بگیم اصلا خود کلمه بی به معنی همون نقل و انتقاله. لا بی الا فی ملک یعنی لا نقل الا فی ملک، یعنی انتقال عرفی اتفاق نمیفته مگر در زمان که شما مالک باشی. خب از شما سوال میکنم اگر دوستان ما این حرف رو زدیم معنای عبارت چی میشه؟ معنای عبارت این میشه که نقل و انتقال بعد از صیغه عقد وقتی اتفاق میفته که شما مالک باشی. لا نقل الا فی ملک. خب بعد از صیغه عقد وقتی میخواد نقل اتفاق بیفته شما مالک هستی یا نیستی؟ هستی دیگه، این کفایت میکنه. بر این اساس حتی اگر شما سببیتی باشی نه کاشفیتی، ها؟ یعنی قائل به سبب باشی نه کشف، باز هم این بی چیه؟ صحیحه، چون گفت لا بیع الا فی ملک یعنی لا نقل الا فی ملک. ایشون میفرماید علت اینم که ما بی رو به معنای نقل عرفی کردیم، علتش این است که عرف از لفظ بی همین معنا رو میفهمیه. وقتی شما میگی بی تو یعنی نقل تو، بی کردم یعنی فروختم، یعنی منتقل کردم. لذا بر این اساس ما مشکلی نخواهیم داشت. ایشون میفرماید شاید عبارت ایزاه که فرمود الفسخو، دقت کنید، الفسخو یحصل به اول جزء و به تمامهی یحصل الاتق. تو بحث اتق میگه اول عرض کنم جزء صیغه اتق رو که میخونیم فسخ اتفاق میفته، انتهای صیغه اتق رو که میخونیم اتق اتفاق میفته. ایشون میگه شاید مراد ایشونم همین باشه که مراد از لا اتق الا فی ملک، عرض کنم مراد اون آزادی است که نتیجه این صیغه است نه خود صیغه. البته دوستان ما این حرفو در مورد بی ممکنه بزنیم، این حرفو ممکنه در مورد اتق بزنیم که اینا صیغه است، اما در مورد تصرفات فعلیه ای که محقق فسخه اینو نمیتونیم بگیم. مثل کجا؟ مثل اونجایی که ایشون به جای اینکه جاریه‌ای که فروخته به یک فرد دومی بفروشه، عبدی رو که فروخته آزادش بکنه، به جای این بیاد چکار کنه؟ جاریه رو وعطی بکنه. یا به جای اینکه اون ماده خوراکی رو که فروخته بیاد به فرد دوم بفروشه، این ماده خوراکی رو برداره بخوره، اکل کنه. در مثل وطی و عقل ما نمیتونیم یه حرفو بزنیم، چون اونجا دیگه ما یه صیغه نداریم یه نتیجه. دقت میکنید؟ اونجا طبیعتاً ما باید بگیم چی؟ باید بگیم اولین جزء این وطی جاریه، اولین جزء این عقل چیه؟ حرام بنابر سببیت. یعنی اونجا رو دیگه ما کاریش نمیتونیم بکنیم، اونجا دیگه این حرفا جاری نمیشه. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. حتی اون اگر وطی و عقل باشه ظاهرا مشکل حل نمیشه ظاهرا. نگاه کنید، بله هازا من هو یک رو با ان یقال، این حرف قبلی رو داشته باش. طبق حرف قبلی دوستان ما کلمه بی رو چی معنا کردیم؟ سبب، صیغه عقد، ها؟ اما طبق این معنای جدید میخوام یه معنای دیگه بکنه. میگه اینو داشته باش، هازا یعنی خزا، این مطلب قبلی رو داشته باش. ما انه یقرب ان یقال، نزدیک است که گفته شود. نزدیک است که گفته شود یعنی به ذهن نزدیکه، حرف درستیه. که چی بگیم؟ که بگیم ان المراد بالبی، که تا حالا میگفتیم مراد چیه؟ نفس عقده، سببه. نه بگیم مراد به بی هو نقل العرفی الحاصل من العقد، یعنی چی؟ یعنی نتیجه عقد. نتیجه عقد نقل و انتقال دیگه، لا نفس العقد. چرا بگیم مراد از بی نقل و انتقال نه خود عقد؟ میگه لان العرف لا یفهمون من لفظ البی الا هذا المعنى المأخوذ من قولهم بیتو، به خاطر اینکه عرف نمیفهمد از لفظ کلمه بی در لا بی الا فی ملک مگر همین معنای مأخوذ از بیعتو رو. یعنی بیعتو یعنی چی؟ یعنی فروختم، یعنی نقل دادم. خب اینجا هم همینه. وحین ازن، اگر اینو گفتیم، فلفسخ الموجب للملک، فسخی که موجب ملک است، کمکم کنید، یحصل به اول جزء من العقد و نقل و تملک، کمکم کنید، یحصل به تمام العقد، یعنی به انتهاء عقد. درست شد؟ خب بعد که عرض کنم این تملک اتفاق افتاد، فیقع و نقل فی ملک، پس اون نقل و انتقالی که گفت لا بیع الا فی ملک، تو ملک اتفاق افتاده، لا بیع الا فی ملک، دیگه مشکلی باش ما نداریم. و کذل کلام فل اتق، تو اتق هم همینه. و غیر اتق من التصرفات القولیه، تصرفات قولیه کمکم کنید، یعنی چی؟ یعنی اونایی که سیغه داره و بعد اون سیغه یه نتیجه‌ای بعدش به دنبال داره. تصرفات قولی همش همینجوره، عقدن کان او ایقاهن. ولعل هازا معنا ما فل ایزاه، چه بسا معنای اون چه که در ایزاه فرموده همینه. چی گفته در ایزاه؟ من ان الفسخ یحصل به اول جزء و به تمامهی یحصل الاتق. اتق همون اتقیه که میگه لا اتق الا فی ملک، یعنی نتیجه سیغه اتق. نعم، بله، این حرفی که ما زدیم توی مثل تصرفات قولیه میاد، اما توی تصرفات بگید فعلیه نمیاد. نعم، التصرفات الفعلیه، التصرفات الفعلیه، تصرفات فعلیه که المحقق للفسخ، که باعث فسخه، مثل وجع کردن جاریه، مثل اکل اون مال و امثال اینها. لا وجه لجواز الجزء الاول منها بنابر قول به سببیت، بنابر قول به سببیت دیگه وجهی برای جوازش نخواهد بود. درست شد؟ منها، منها یعنی از اون تصرفات فعلیه، یعنی لا وجه لجواز الجزء الاول من التصرفات الفعلیه. فان ظاهر قوله تعالی، این که در آیه شریف فرمود الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، دوستان این الا علا ازواجهم قبلش داره والذین هم لفروجهم حافظون، ها، الا علا ازواجهم، الا علا ما ملکت ایمانهم، یعنی عرض کنم ارتباط جنسی فقط با ازواج و ما ملکت ایمانهم جائزه، با نامحرم جائز نیست. خب ایشون میفرماد ظاهر این عبارت که فرمود الا علا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، اعتبار و وقوع الوجه فی متصفه به کونها، بگو مملوکه، باید جاریه جاریه مملوکه باشد تا جائز باشه، و اون اولین جزء وجه در وقتی اتفاق افتاده که این جاریه مملوکه نبوده. فلوت المحصل للفصل لا یکون به تمامهی حلالت، لااقل جزء اولش حرام باقی میمونه. کما این که تو اکل هم همینه دیگه، وقتی اکل مال غیر بگید جائز نیست، خب طبیعتا اولین جزء وقتی اتفاق افتاد از اکل، اکل مال غیر بود و جائز نیست. تمام شد. خوب دقت کنید دوستان، ما عرض کردیم که تصرفات فعلی که محقق فسخ است، مثل وطی و اکل و امثال اینها، بنابر سببیت اون جزء اولش چیه؟ حرامه و وجهی برای جوازش نیست. اما ظاهرش اینه دیگه. یعنی چی ظاهرش اینه؟ یعنی میخواد بگید چرا نص نیست؟ نص تو این نیست که حالا جزء اولش اگر ملک نبود بقیهش ملک بود اشکال داره. بله، اما میخواد مانحنفی رو هم شامل بشه دیگه. مانحنفی کجاست؟ اونجایی که جزء اولش ملک نیست بقیهش ملکه. حالا این مورد مانحنفی رو آیه به نص شامل میشود یا به ظهور؟ چون میگه به ظهور شامل میشه. درستم میگه دیگه، نص که نیست که نسبت به این تفاوت بین این دو قسم.
حالا اگر جزء اولش تو ملک من نبود، بقیهش تو ملک من بود، بعد اشکال داره؟ این نص نیست، یعنی آیه جدا نکرده اینها رو، فقط گفته ما ملکت، ظاهرش هم ما ملکت یعنی کلش مملوک باشه، در تمام اون فعل مملوک باشه. دوستان بزرگوار دقت کنید، ایشون میفرماید گویا کسی برای اثبات حلیت این تصرفات، مثل وعد، مثل اکل، برای اثبات حلیت این تصرفات یه توهمی کرده. جناب شیخ انصاری میخواد اون توهم رو چکار کنه؟ جواب بده. اون توهم رو میخواد جواب بده. ببینید این آقا چی میگه؟ این آقا میگه این وعد حلاله، این اکل حلاله. چرا؟ چون وقتی فسخ به حکم خیار برای من جائز شد، یعنی به حکم خیاری که من دارم، وقتی جاریه رو فروختم به بیع خیاری، من حق دارم کمکم کنید این معامله رو چکارش کنم؟ فسخش کنم. یعنی جاریه که فروختم درست الان ملک اون آقاست، اما حق دارم فسخ بکنم. پس فسخ به حکم خیاری که من دارم برای من چیه؟ جائزه. حالا که فسخ به حکم خیار جائز شد، هر عملی، دقت کنید، هر عملی که این فسخ به واسطه او انجام بشود اونم حلاله. مگه فسخ جایز نیست برا من؟ خب وطی هم یه راهه برای فسخ، خوردن اون مالم یه راهه برای فسخ، تصرف یک راهه برای فسخ. وقتی خود فسخ جایز شد، کمکم کنید، تصرفاتم میشه جایز. اینجوری خواسته بگه اون وطی حرام نیست، اون اکل حرام نیست. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ شیخ انصاری میفرماد این حرف درست نیست، این توهمه. چرا درست نیست؟ علتش این است که ملازمه ای وجود ندارد بین این که اون تصرف به واسطه او فسخ اتفاق بیفته و جواز تکلیفی اون فعل. معنای جواز فسخ به جهت وجود خیار، جواز وضعی فسخ است. یعنی شما می توانید به هر فعلی فسخ رو انجام بدید، فسخ رو انجام بدید. خب حالا من می توانم به واسطه این فعل فسخ رو انجام بدم، آیا معناش این است که این فعل الزاماً تکلیفاً جائزه؟ نه، ممکنه یک فعلی دوستان تکلیفاً حرام باشه اما اثر وضعی بگو داشته باشه. آقا بیع وقت ندا چجوریه؟ بیع وقت ندا یعنی موقع نماز جمعه واجب در زمان حضور امام عصر، که همه قبول دارن نماز جمعه واجب عینی است دیگه، ها، بیع اونجا حرامه طبق آیه قرآن و ذر البیع، میگه بیع رو چکار کنید؟ بها کنید. بیع حرامه. حرامه یعنی چی؟ یعنی حرامه تکلیفی است، کسی بیع کنه حرمت تکلیفی انجام داده، اما بیعش نافذ نیست. میگیم نه، بیع نافذه، بیع صحیحه، صحتش سر جای خودش، حرمتش هم سر جای خودش. پس میتواند یک فسخ، یک تصرف فعلی فسخ باشد اما در این حال حلال نباشه، حرام باشه. پس این ملازمه ای وجود نداره بین جواز فسخ، جواز وضعی، به این تصرفات و حرمت تکلیفی. لذا میتونه حرمت تکلیفی داشته باشه، حلیت نداشته باشه، اما در این حال جواز وضعی داشته باشه. ضمن این که اگر شما جفت پا رو توی یه لنگه کفش بکنی، بگی نه آقا این حرمت تکلیفی هم نداره، ظاهر ادله به ما میگه همین فعل چیه؟ اباحه دارد. خب اگر دوستان ظاهر ادله به شما میگه اباحه داره، یک راه اینه که شما فرمودید، یک راه دیگه این است که من عرض میکنم شیخ انصاری میگه، میگه یه راهش این است که شما دست از سببیت برداری، یعنی برای رفع این مشکل که از طرفی ادله میگه این مباحه، از طرفی ادله دیگه میگه جاریه ای رو که میخوای وعد کنی، چیزی رو که میخوای بخوری، باید تو ملک خودت باشه. حالا که اولین جز تو ملک خودت نیست، خب شما بگو یه لحظه قبل از این تصرف فسخ اتفاق افتاده، بنابر کشف اومده تو ملک شما، بعد تو ملک شما این تصرف اتفاق افتاده، که دیگه جمع بین ادلم اتفاق بیفته. یعنی شما بخوای این حرفو بزنی، بهتر اینه که بری دست از سببیت بکشی، قائل به کشف بشی، تا این که بخوای بگی در این حالی که ملک شما نیست، در این حال این وطی اکل حرامه. حلاله، در این حال حلاله، با اینکه ملک خود شما نیست در این حال حلاله. خب این که جمع بین متناقضه اینه. اگرم ادله ظهورش اباحه است، خب دست از سببیت بردار، برو قائل به کشف بشو. اینم بخونیم دوستان. و توهم ان الفسخ اذا جاز به حکم الخيار. بعضیا اینجوری توهم کردن، گفتن فسخ وقتی جائز شد به حکم خيار، جاز بگو کل ما يحصل به قولا کان او فعلا، هر اون چه که حاصل می شود فسخ به واسطه اون چیز، یعنی هر عملی که حاصل می شود فسخ به واسطه اون عمل، چه قول باشه چه فعل باشه، دیگه جائزه. چون خود فسخ که جائز شد، محقق فسخ هم میشه چی؟ میشه جائز. ایشون میفرماد حاضر توهم بگو فاسدون، فاسدون خبر توهم. فإن معنا جواز الفسخ، معنای جواز فسخ لعجل الخیار، این که من برام فسخ جائزه به جهت خیاری که دارم، الجواز الوضعی یعنی صحت. معناش این است که اگر من این فعل رو انجام بدم، فسخ به واسطه این فعل صورت میگیره. اما حالا این فعلی که من انجام دادم بگو جائزم هست یا نه، معلوم نیست. لا تکلیفی، جواز تکلیفی ازش در نمیاد. فلا ینافی تحریم و ما یحصل به الفسخ، پس منافات ندارد جواز فسخ با حرمت اون چه که حاصل می شود فسخ به واسطه او. کمالا یخفا معنهو لو فرز دلالت و دلیل الفسخ علا اباحت ما یحصل به، اگر ما فرض بکنیم دلیل فسخ دلالت میکنه بر مباح بودن اون عملی که فسخ به واسطه او اتفاق میفته، یعنی اگر شما بگید حتما دلیل میگه چی؟ میگه این اباحه تکلیفی دارد. ها اگرم این باشه، خب شما یه جای دیگر رو باید درست کنی. تعین حمل ذلك على حصول الفسخ قبیل التصرف. قبیل نخونی ها، قبیل التصرف یعنی کشف، یا عرض کنم سبب کشف. ها یعنی شما دست از سبب بردار، بگو یه ذره قبل از این تصرفه فسخ اتفاق افتاده، فسخ که اتفاق افتاد مال برگشت به ملک خود شما، حالا تصرف شما چه عقل باشه چه عرض کنم وجه باشه، این تصرف در ملک خود شما صورت گرفته، این دیگه اشکال نداره. برای چی این کارو بکنیم؟ جمعا بینه، به خاطر جمع کردن بین دلیل دال بر اباحه، ضمیر بینه رو بزنید به دلیل دال بر اباحه، و بین ما دل علی عدم جواز ذلک التصرف الا اذا وقع فلم. از طرفی میگه وقت و اکل باید تو ملک خودت باشه، از طرفی میگه چی؟ میگه این وقت و اکل اباحه داره با اینکه تو ملک غیره. خب چه کار کنیم؟ میگیم حتما یه ذره قبلش این ملکیت اتفاق افتاده، فسخ اتفاق افتاده، ملک خود من شده، بعد اون اکل در ملک خود من اتفاق افتاده. بفرمایید. بگیم و بگیم
و بگیم اولویت میگیم. یه حتی اونجایی که ما قوت تکلیفی داریم جواز وزیر داریم.
ما اصلا صحبت سر وضعیش نداریم که، وضعیش ما هم قبول داریم. ها ملازم از این طرف وجود نداره، یعنی میخواد بگه این جواز وضعی الزامن ملازمه با جواز تکلیفی نیست، ممکنه جواز وضعی باشه و جواز تکلیفی نباشه، این طرف رو داره میگه نه اون بر رو. دقت میکنه؟ یعنی ممکنه حرام باشه در این حال اثرگذار باشه، این حرف ایشونه. حالا اگر یه کسی جفت پار توی یه کشف کرد، نگفت ظاهر ادله اباحه تکلیفیست، میگیم اگر اباحه تکلیفیست دست از سبب بردار، بیا سراغ کشف. دوستان بزرگوار دقت کنید، جمع بندی جناب شیخ انصاری اینه، ایشون میفرماد خلاصه این که بین سببیت و کاشفیت به نظر من شیخ انصاری حق با بگو کشفه. البته ایشون لابلای مطلب به ما فهمون که حتی اگر مبنامون سببیت هم باشه، باز قائل به صحت اون معاملاتیم ها، اگر بیعی عتقی اتفاق افتاده اونا صحیحه، اما وطی و اینا نه، وطی و اکل و تصرفات فعلی نه. اما بین سبب و کشف ایشون میفرماد حق با کشفه، که محقق ثانی و شهید ثانی هم قبلا فرمودن، آدرس بهتون عرض میکنم. و همین قول به کشف دوستان ظاهر فرمایش مبسوطه. مبسوط چی گفته؟ اینو توضیح بدم براتون. ببینید آقایون، شیخ طوسی در مبسوط ایشون در بیع صرف، بیع صرف یعنی بیع بگید نقدین، طلا و نقره به هم دیگه، مثلا من دینار بدم درهم بگیرم مثلا، این میشه چی؟ میشه بیع صرف. در بیع صرف خوب دقت کنید ها، یه ذره باید زیادی گوش بدی، دو تا گوش یه 4-5 دقیقه قرض بگیر، 4-5 دقیقه خوب گوش بده. در بیع صرف ایشون فرموده بایع و مشتری وقتی طلا و نقره رو معامله کردن، تقابض فی المجلس هم اتفاق افتاد. ها، من 10 دینار به شما دادم، 100 دینار گرفتم، یعنی 10 دینار رو عوض میخوام 100 درهم، با 100 درهم معامله کردم. میدونید تو بیع صرف تقابض فی المجلس هم چیه؟ شرط دیگه. ها، من 10 دینار رو دادم به شما، 100 درهم رو از شما گرفتم، اما هنوز دوستان مجلس معامله به هم نخورده. حواستون خوب باشه، مجلس معامله چون به هم نخورده، من تو همین معاملهی که انجام دادم با شما، معامله اولی که انجام دادم با شما، خیار چی دارم؟ مجلس. یعنی میتونم همین معامله رو چکار کنم؟ فسخش کنم. شیخ طوسی از کسانی است که دوستان معتقد است، اینو بعدا مفصل وارد خواهیم شد، شیخ طوسی از کسانی است که معتقد است تو معامله خیاری مادام که خیار وجود داره اصلا نقل و انتقال اتفاق نیفتاده. من ماشینمو به شما میفروشم، ها، پولش از شما میگیرم، یک ماه خیار فسخ گذاشتیم، میگه تو این یک ماه تا خیار منقضی نشده، نه شما مالک ماشینی شدی که از من گرفتی، نه من مالک پولی شدم که از شما. دیگران میگن چرا، ملکیت حاصل مالک شده، اما ملکیتش چیه؟ متزلزله، بسته به این که اون فرض بکنه. یا شیخ طوسی میگه اصلا ملکیتی نیامده، اینو مفصل بعدن میخونیم، قبلا هم بارها و بارها شیخ طوسی شیخ انصاری فرموده. حالا شیخ طوسی میگه آقا بایع و مشتری 10 دینار رو به 100 درهم تو مجلس معامله کردن، هنوز مجلس به هم نخورده، قبض و اقباض هم صورت گرفته، ایشون میفرماید میتونن تو همون مجلس دوباره قبل از این که مجلس معامله اول به هم بخوره، همون طلا و نقره رو دوباره با هم دیگه معامله کنن، میتونن با هم دیگه معامله کنن. ایشون میدونه چی فرموده؟ فرموده شروع در بیع دوم در واقع قطع و از بین رفتن خیار مجلسه، یعنی همین که معامله دومو شروع کردن خیار مجلس از بین رفته. چرا میگه خیار مجلس از بین رفته؟ باریکلا، میخواد بگه لحظه‌ای که شما بیع دوم رو شروع کردیم خیار مجلس از بین میره. خیار مجلس که از بین رفت، ملکیتتون معامله اولی اتفاق میفته، یعنی 10 دینار من میشه ملک شما، 100 درهم شما میشه ملک من. حالا که ملک من شد، میتونم چیکار کنم؟ معامله دوم رو انجام بدم، چون معامله دوم دوستان اگر خیار مجلس تو معامله اول به هم نخورده باشه، طبق مبنای شیخ طوسی هنوز ملکیت برای من و شما حاصل نشده که بخوایم معامله دوم رو انجام بدیم. اما ایشون میگه معامله دوم صحیحه، بعدم میگه شروع در بیع دوم در واقع قطع و از بین رفتن خیار مجلسه. درست شد؟ نه، الان کار به اون نداریم، خود همین دوتا میتونن با هم معامله کنن. حرف ایشون در مورد اینه، دوباره میتونن همین رو معامله کنن، حالا یا به کمتر یا به بیشتر یا به همون مبلغ. حالا ممکنه مثلا طرف پشیمون بشه، بگه من 95 درهم از تو میخرم دوباره، ها، میخواد 5 درهم طرف سود کنه، یا به همون مبلغ. علی حال ایشون میگه معامله دوم صحیح. ما سوالمون شیخ طوسی با اینکه قائل به این است که تا خیار تمام نشده ملکیت حاصل نمیشه، چجوری معامله دوم رو تصحیح کرده؟ ها، ایشون میگه بر اساس همین کشف ایشون تصحیح کرده، یعنی به محض این که بیع دوم میخواد انجام بشه، اول خیار مجلسه از بین میره، نقل و انتقال اتفاق میفته، بعد بیع تو ملک خودش اتفاق میفته. اما همین شیخ طوسی دوستان تو باب هبه کشف رو، یعنی حرفش جوریه که کشف رو انگار قبول نکرده. نگاه کنید، و بل جمله فمخ، تا اینجا خوندم دیگه، فمختاره المحقق و شهید از ثانیان. آقایون مختار محقق و شهید ثانی کجا بود؟ صفحه 137 دوستان، سطر دوم و سوم، صفحه 137 سطر دوم و سوم، یعنی دو سه صفحه پیش، گفت و جزم الشهید و المحقق از ثانیان بالحل. حل یعنی حل وطیه،
جاریه، یادتون باشه هلوتی جاریه معناش دوستان کشفه یا سببه؟
کشفه.
اینا قائل به کشف شدن نظرن الى حصول الفصل قبله بالقصد المقارن، نظرن الى حصول الفصل قبله بالقصد المقارن. ایشون میگه حق با همین دوتاست و بل جمله فمختاره المحقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید ثانی که قائل به کشف بودن، فالمسأله لا یخلو عن قبه و بهی یرتفع الاشکال عن جواز تصرفات تکلیفا و وضعا. اگر ما کشفی شدیم آقایون، دیگه تصرفات ما چه تصرفات قولی مثل بیع و عتق، چه تصرفات فعلی مثل وتی و عقل، همه اینا مشکلش حل میشه. چرا؟ چون یه لحظه قبل از این تصرف فسخ اتفاق افتاده، اومده تو ملک خود این آقای، آقام تو ملک خودش تصرف کرده، دیگه مشکلی وجود نداره. میخواد بگه تمام این دعواهایی که سر این تصرفات بود که حلاله حرامه، مال قول به سبب بود، نه مال قول به کش. طبق قول به کش ما مشکل نداریم. و هاذا هو الظاهر من الشیخ فی المبسوط. شیخ فی المبسوط چه کار کرده؟ حیث و جوز للمتصارفین. متصارفین یعنی دو نفری که بیعه صرف انجام میدن. ایشون جائز دانسته تبایع النقدین ثانیاً فی مجلس صرف. یعنی چی آقایون؟ یعنی میتونن همین نقدینی رو که بار اول با هم معامله کردن دوباره معامله کنن تو مجلس صرف. تو مجلس صرف یعنی هنوز مجلس اول به هم نخورده باشه. اگه مجلس اول به هم خورده باشه و قبض و اقباض صورت گرفته باشه که بحثی وجود نداره، که دعوا سر اونجاییست که مجلس اول به هم نخورده، یعنی خیار مجلس هنوز وجود داره. و چون شیخ طوسی از کسانیست که میگه تا خیار وجود داره ملکیت اون بیع اول اتفاق نیفتاده، نقل و انتقال اتفاق نیفتاده، خب این بیع ثانی به مشکل میخوره. ایشون میگه نخیر، تبایع نقدین جائز از ثانیان در مجلس صرف، و اینجوری درستش کرده. میگه وقال ان شروع هما فی البیع قطع لخیار المجلس. همین که بیع دوم رو شروع کردن، انگار یه لحظه قبلش بگو قطع شده اون خیار مجلس. قطع که شد ملکیت اتفاق میفته، لذا بیع دوم رو انجام میده. مع ان الملک عنده، با این که ملکیت نزد جناب شیخ طوسی، یحصل بانقطاع الخیار. ملکیت نزد، عرض کنم خدمت شما، شیخ طوسی حاصل می شود به واسطه انقطاع خیار. المتحقق هنا بالبیع المتوقف علی الملک. اون انقطاع خیاری که محقق میشه در اینجا به واسطه بیع، اون بیعی که متوقف بر ملکه. دقت میکنید؟ لکنه فی باب الهبه. قبل از این لکنه، من فرمایش آقا رو توضیح بدم. ببینید دوستان، یه احتمال لکی وجود داره که شیخ طوسی کشف رو نخواد بگه. با همین عبارتش ها بخواد چی رو بگه؟ چرا؟ چون گفت ان شروع هما فی البیع قطع بالخیار. شاید مرادش جزء اوله، بگو بیعه، یعنی جزء اول که اتفاق افتاد اون ملکیت ها از بین میره. عذر میخوام خیار از بین میره و ملکیت حاصل میشه. اما جناب شیخ انصاری استظهارش از مجموع عبارت شیخ طوسی کشفه. دقت میکنید؟ ایشون میگه ظاهر ها، ظاهر این 70% 80%، گرچه 20% اون بر احتمال است. ایشون معتقد ظاهر این عبارت این است که ایشون میخواد بگه یک لحظه قبل از این بیع دوم اون خیاره تمام میشه، و بعد که ملکیت حاصل شد، اون وقتی که تو ملک خودش بیع دوم رو انجام داده. لکنه فی باب الهبه، لکن عرض کنم خود شیخ طوسی در باب هبه لم یصحح البیع. آقایون بیع رو صحیح ندونسته. کدوم بیع؟ من انگشترمشو به شما هبه دادم. هبه هم هبه جائز است، چون شما نه ذر رحم من هستی نه هبه معوض است. انگشتر رو به شما هبه کردم، هبه جائزه. بعد اومدم تو همین هبه جائزه انگشتر رو به یک فردی فروختم. ایشون میگه این بیع صحیح نیست. لم یصح البیع یعنی کدوم بیع؟ همون بیعی که الذی یحصل به این بیع الرجوع فیها، یعنی رجوع در هبه درش اتفاق میفته. در واقع وقتی من میام انگشتر رو میفروشم، معناش این است که از هبه خودم برگشتم دیگه، هبه جائزه بود من برگشتم. ایشون میگه این بیع صحیح نیست. میگیم چرا؟ معللا به عدم وقوعی فی الملک.
ببینید اینم قرینه است بر این که اون قبلیه، کمکم کنید، اون قبلیه کشفه. میدونید چرا؟ چون ایشون طبیعتا تو قبلیه هم باید ملک رو بپذیره، اما اونجا شاید مثلا این رو پذیرفته که یک لحظه قبلش این ملکیت اتفاق میفته، چون اگر بنا باشه به سبب، خب تو هر دوتا سببه. علا ای حالن ایشون میفرماد تو هبه معلل به این که ملکیت واقع نشده ایشون نمیپذیره. در واقع این یه نوع اشکالم به شیخ طوسی هست که خود چه فرقی میکنه بین هبه و عرض کنم این بحث ما، چون یادتون باشه ایشون فرقی بین هبه و بیع خیاری نمیگذاشت دیگه شیخ انصاری. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.